بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر خواهران و برادران عزیز و تبریک عرض میکنم میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو، روز پرستار رو. دوستان در واقع بسیجی دو قبضه هم، برای که خود پرستاری یک زندگی بسیجی، بسیجی هم در واقع پرستاره، بسیجی پرستاره، بی‌توقع و مظلوم و گمنام جامعه است. مسئله ترین مسئله روز و بروزترین مسئله قدرت بسیجی بودن و ظرفیت پرستار بودن. حضرت زینب سلام الله علیها الگوی بسیجی و پرستاری بود. وقتی که سید شهدا همه شهید شده بودن و ایشون چند بار زدن به خط دشمن و هر بار که برگشتن زخم‌های بیشتری داشتن و خون بیشتری چهره و بدن مبارکشو می‌گرفت و باز برمیگشت تو خیمه‌گاه بین خانواده‌ها و به خصوص حضرت زینب سلام الله علیها، بار آخری که دیگه داشتن رفتن به حضرت زینب گفتن این بار من میرم و بر نمیگردم، کار من اینجا تمامه و از این لحظه کار شما شروع میشه. کار شما سخت‌تره، شما باید شلاق بخورید و قوی باشید. امام حسین فرمودن که نمیگم متأثر نباشن، مثلا اشک نریزن، ناراحت نباشن، نه اینا طبیعیه فرمودن، اما به بچه‌ها خانوما اونها فرمودن زجه نکنید، ناله نکنید، اشک بریزید اما ناله نکنید، ضعف نشون ندید، اینا احساس نکنن که شما یک گروه شکست خورده اید. قوی باشید، ما شکست نخوردیم، ما پیش خداوند رو سفیدیم، به وظیفمون عمل کردیم. از این به بعد رهبری با زینب که شنیدید از زینب فرمودن پس اگر بار آخره این دفعه آرامتر بذار برای آخرین بار شما رو ببینم بیشتر. مهلا مهلا یبن الزهرا، ای پسر زهرا، این بار آهسته تر بذار بیشتر ببینم. پرستاری همون چیزیش که امام حسین به زینب فرمودن، میدونیم به بچه‌ها و خانم‌ها اینا گفته بودن همه رو توی گودی خیمه بود که هم در هدف تیراندازی اونا قرار نگیرن، هم نبینن اون صحنه‌هایی که داره اتفاق میفته. پسراشون، شوهراشون، برادراشون، پدرشون اینا در اونجا شهید میشن، سلاخی میشن، تکه تکه میشن، اینا نبینن. ولی به حضرت زینب فرمودن شما رو اون تپه، اون تل زینبیه، رو اون بلندی شما بایستید، شما همه چی رو ببین، شما همه چی رو ببین و بعد بگو، صحنه شهادت تک تک ما رو ببینین. ببین خیلی ظرفیت میخواد زینب بودن و زینبی بودن، پرستار بودن جزء هویت پرستاری رو فقط شغل و حرفه نمیبینه، بلکه اون رو یک جهاد انسانی، یک فداکاری و یک گام بلند در جهت ارتقاء روح و شخصیت خودش هم میبینه، علاوه بر این که خب شغل هست و شغل بسیار مهمی هم هست و مثل هر شغل دیگری باید حقوقش و شرایطش اینا همه هرچی بیشتر تأمین و تضمین بشه. نگاه به انسان، نگاه به مردم، نگاه پرستار به بیمار و خانواده بیمار، نگاه بسیجی به کل مردم، نگاه توحیدی است. پیامبر می‌فرمودند که خداوند می‌فرماد ما من مسلم زار مسلما فلیس ایاه یزور بل ایاه یزور. خیلی تعبیر عجیبیه. و ثوابه علی جنه. امام حسین فرمودن که از پدرم جدم رسول الله شنیدیم که ایشون می فرمودن که خداوند میگوید هر کس به عیادت یه بیماری بره، اصلا بره به دیدن یک کسی، دیدن بستگان آشنایان که همه یک همبستگی و عواطف اجتماعی روابط اجتماعی داشته باشید با هم، هیچ کس احساس نکنه تنهاست، یک شبکه ای از عاطفه و محبت و مسئولیت ایجاد کنید با هم. خداوند فرمود که بگید به مردم و مسلمین که هر وقت به دیدن همدیگه میرید، شما به دیدن یک آدم یا چند نفر نرفتید، شما اومدید زیارت من، یعنی زیارت انسان. سید شهدا میگن زیارت انسان زیارت خداست، عیادت از انسان، انسان بیمار، انگار رفتی به ملاقات به زیارت خود خداوند. خداوند فرمود لیس ایاه یزور، اونو زیارت نمی کنی بل ایاه یزور، داری منو زیارت میکنی. یعنی وقتی پرستار میره سراغ بیمار، اصلا میاد به سمت بیمارستان و اتاق بیمار و منزل بیمار و تو ذهنش این باشه که انگار رفته کعبه، مکه، حج. اینجوری تعریف میکنن امام حسین علیه السلام، میفرمان که بیمار رو نبین، خدا رو ببین، طرف تو اون نیست، خداست. وقت حتی اگر بیمار عصبانی میشه، ناآرامی هم میکنه، بازم تو فرمودن نباید ناراحت شی. البته این حرف شنیدنش آسونه، مخاطبش امثال بنده نیستیم که نمیتونیم این کارم، چون ظرفیت تحمل و بخشیدن و اینا نیست، مخاطبش شما هایین. هم به پرستار، پزشک پرستار، پس اصلا هر کس هر خدمتی به مردم میکنه، امام حسین علیه السلام فرمودن که طرف حسابتون خداست، مشکلی رو حل میکنی حقوق میگیری، ممکنه خانواده مریض یا خودش ازت تشکرم بکنن، خوشحالم بشی، اما تو هدف اصلیت این چیزا نباشه، این اتفاقا میفته، اما تو نگاهت به بالا باشه، آدم ها رو نبین که بعد اگر ازت تشکر نکرد یا مثلا اصلا نفهمید تو چه خدمت هایی بهش کردی ناراحت بشی، چون اون کسی که باید بفهمه فهمید، اون جایی که باید ثبت بشه شد. همین وضعه یه بسیجی نسبت به کل مردم و جامعه داره و باید داشته باشه، مثل پرستار جامعه باید باشه. امام حسین علیه السلام میگن که نگاهت به مردم نگاه توحیدی باشه، حتی اون کسی که تو رو نمیشناسه، دچار توهمه، اسیر تبلیغات دشمن شده و با تو بده، از تو متنفره، بهت فوش میده، حتی به او خدمت کن، خدمت به او رو هم خدمت به خداوند بدان. خب اینا آسون نیست، اینا کار هر کسی نیست. اینجوری روابط اجتماعی و انسانی تحکیم میشه، استوار میشه، و این بدون عقیده به خدای نامرئی که سمیع و بصیره امکان نداره، یعنی با ادا نمیشه، ادا اصول. یه مدتی چهار تا کار میکنه اینا، بعد کم کم میبینی که چی، برای چی، ولش کن، بذار درد بکشه، بذار اون مشکل اجتماعی باشه، میتونم حلش کنم، نمیکنم، مگه من سر پیازم، ته پیازم، به من چه، برای چی من باید قصه بقیه رو بخورم، برای چی من باید رنج بقیه رو من باید ببرم. این سوال رو با نگاه مادی به عنوان فقط یک شغل نگاه کردن تا یک حدی جواب داره، تا یک حدی آدم فداکاری میکنه، تا یک حدی گذشت میکنه، برای چی؟ اکثر مردم در دنیا و همه جا چون بدون عقیده دارن زندگی میکنن، ظاهرن جزو یک مذهبی چیزی هستن، مناسک و مراسم و آداب و رسوم هست، اما تقریبا اغلب بشریت همیشه اینطور بوده، الان هم همینطوره، بدون عقیده دارن و داریم زندگی میکنیم، یعنی به چیز خاصی خیلی عقیده نداریم. عقیده که معلوم میشه او وقتی که باید براش هزینه بدی، ما به اون چیزی عقیده داریم که براش هزینه میدیم، ما اون چیزی که براش هزینه نمیدی لغلغ زبانه اون عقیده نیست. در فرهنگ جاهلی که کسی به این چیزا عقیده نداره، خدا رو نمیبینه، آدم ها رو هم نمیبینه. یعنی وقتی خدا رو فراموش میکنیم، ما اول خودمون رو فراموش میکنیم. قرآن میفرماد هر کس خدا رو کنار گذاشت خودش رو در واقع حذف کرده، و بعد انسان رو، دیگران رو. فقط با ایمان خالص به خداست که میشه بدون توقع، هیچ توقع، خدمت کرد حتی به کسی که ممکنه بهت اذیت نتم بکنه. چون کسایی که کار خدمت میکنن خیلی ها دنبال حتی خیریه را ممکنه را بندازه، نمیدونم کارهای مجانی خدماتی اینا بکنه، ولی پشتش یک نقشه هست، یه جور کلاهبرداری، عوام فریبی، مرید بازی، میخواد طرفدار جمع کنه، فالوور جمع کنه، نمیدونم یک کم پول بده، یه پول بیشتر رو یه جوری یه جای دیگه تیغ بزنه. پول نمیخواد، میخواد شهرت، میخواد قدرت، میخواد احترام اجتماعی، میخواد برای خودش جمع کنه، رأی میخواد، یه چیزی میخواد. حتی اونه که میگن هیچی نمیخواد، تو ذهنش اینه که منو دوست داشته باشن همه، محبت میخواد. یا تصور میکنه که بعدن که من مردم یه جایی رو به نامم میکنن. یعنی حتی دچار این توهمات میشی، نام نیک از ما میمانه، که مثلا ممکنه حالا کی کجا کی برای کی یه جایی از ما یه تعریفی هم بکنن، هم به همین هم دلخوشه. میفرمان اما نگاه تو اگه اینجوری کردی که خدمت به انسان عبادت خداست، طرفت اوه، و اونجا هیچی فراموش نمیشه، هیچی از قلم نمیفته. شب بیداری، زحمت، مشکل دیگران رو مشکل خود دانستن، در رنج دیگران شریک شدن، اینا همه مقومات روح، هم بسیجیست هم معنای پرستاریست. من بیدار باشم تا او بخوابم، بسیجی میگه من شهید میشم تا بقیه راحت باشن، امنیت داشته باشن. وقتی همه باید برن جبهه و نمیرن، من به جای بقیه میرم، اونا زندگی بکنن، من میجنگم، جان باز میشم، 30 سال 40 سال رو تخت میخوابم. این میشه بسیجی. بقیه هم از فهمیدن نفهمیدن تشکر کردن، کردن نکردن. چون مخاطب من، هدف من اونه، او همه چیز رو داره، همه چیز داره سر، هیچی از قلم نمیفته. قرآن میفرماد که در قیامت یا از این عالم که میریم، میگی خدای چه دستگاهیه که لا یغادر و صغیرتن ولا کبیره، هیچ چیز کوچکی و بزرگی از قلم نیفتاده. حتی فلان وقت فلان نگاه رو به فلان کس کردم، منظورم از این نگاه توهین به او بود، تحقیرش بود، یا این نگاه یک نگاه آلوده و مریضی بود، یا یک نگاه حسودانه بود، کینه توزانه بود، این هم همه ثبت شده. این نگاه رو داشتیم، وقت نه از کسی طلبکار میشی، نه افسرده میشی، نه مایوس میشی، نه منتظریم از ایمون تشکر کنم، ازتون تشکر کنم، و این وقت راحت هم هستی، مشکلات رو هم خیلی راحت تحمل میکنی، چون تو در واقع فدای کسی نشدی، در واقع تو فدای رشد خودت شدی، اصلا تو فدا نشدی، تو این تجارت سود کردی. قرآن میفرماد هل ادلکم علی تجارت، بتونه تجارتی نشون بدم که توش ضرر نیست؟ تمامش دوره با خداوند تجارت کنی. در جامعه و محیط جاهلی و بی عقیده، آدم ها همه از هم بیگانن، ارتباط ها واقعی نیست، لبخند ها صمیمی صادقانه نیست، توقعی توش هست، ارتباط ها درونی نیست، عشق واقعی نیست، هر کسی تا وقتی دیگران رو میخواد که به نفع خودش باشه، احساس کنه تش چیزی برای من نیست، اداها رو هم دیگه در نمیاره، لبخند میزنه تا مشتری جلب کنه، حقوق بگیره. اگر بدون این لبخند اثری نداره در حقوقش و شغلش و کارش و اینا، برای چی لبخند بزنه؟ یعنی چی لبخند؟ برای چی من باید به تو لبخند بزنم؟ برای چی من باید زحمت بکشم تو راحت بشی؟ تو زحمت بکش من راحت بشم؟ برای چی من برم جبهه تو بشینی تو خونت، تو برو جبهه، من میشینم تو خونه. برای چی من برم شهید بشم که تو بمونی زندگی کنی، بخوری و بخوابی، یه چند سال دیگه هم زندگی کنی؟ برای چی؟ تو برو جبهه، من میخورم و میخوابم. این سوالا واقعا جواب نداره تو یک تفکر جاهلی که عقیده نداری به چیزی جز به، یعنی بر اساس عقاید زندگی نمیکنی، بر اساس منافع زندگی میکنی، منافع زودگذر شخصی هرچه مادی تر. این در یک چنین جامعه و محیطی اصلا وحدت واقعی هیچ وقت به وجود نمیاد، همش مانور وحدت نمایشه. بدنها، جسمها کنار هم، روحها کنار هم نیست. در یک روایتی هست که فرمودن در آخر زمان طوری میشه که ممکنه مسجده هم شلوغ باشه، ظاهرا اسلام هست، همه کنار هم، صفوف نماز جماعت پر جمعیته، اما اجسام هم بدناشون کنار همه، نه قلوب هم، قلباشون کنار هم نیست. بعد نماز به هم دست میدن، تقبل الله مصافحه، بعد تو بازار میرن کلاه هم میگر برمیدن، تو خونه ها میرن با هم دعوا میکنن، فلانجا سیل و زلزله میشه ککش نمیدونه به من چه، همسایش فامیلش فقیره، مریضه، گرفتاره، یه مشکلی داره، خودشو میزنه رو را، میگه نه غزه، نه لبنان، نه بوسنی، نه افغان. به من چه؟ برای چی به من چه؟ وقت تو روایت داریم که امام علیه السلام فرمودن که قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسی سلام الله علیه گفت تارک المجروح که جارحه، کسی که یک مجروحی یا مریضی رو میبینه، مجروحی رو میبینه و میگه به من چه؟ برای چی من باید برای این وقت بذارم؟ حقوق که نمیدن برای این. کسی هم که تشویق نمیدن، اصلا کسی نمیبینه، الان رهاش کنی بری، تارک المجروح، کسی که مجروحی رو ببینه و ولش کنه، که جارحه، مثل اون کسیه که اینو مجروحش کرده، یعنی در جراحت او، در قتل او شریکی، بگی به من چه و او بمیره، قاتل میشه. بگی این جزء وظایف سازمانی من نبود، وظایف سازمانی همه دارن، ما وظایف ایمانی و انسانی داریم بالاتر از حرفا. در اجتماعات عقیدتی است که عقیده مشترک، ایمان مشترک، بعد جسم مشترک، روح مشترک، و همه هم دیگر دوست دارن واقعا. اصلا این آیه قرآن که فرمود که شماها که در عصر جاهلیت همتون با هم دشمن بودین، که همه با هم رقیب بودین، نفع تو تو ضرر او بود، ضرر تو تو نفع او، یکی دیگه میدیدی. شما با نعمت و توجه خداوند با هم برادر خواهر شدید، به هم گفتید برادر خواهر، نگران هم شدید، از سفره خودت زدی به او دادی، جان راش بهش جا دادی، خطر پیش آمد خودتو تو انداختی جلو، تو عرصه خطر آمدی تو صف مقدم، سر سفره که شد رفتیم آخر، گفتی بذار تو خطر، بذار من ترکش بخورم تا اینا نخورن، سر سفره گفتی من میرم عقب اینا غذا بخورم، بعد اگر مول ما بخوام اینا رو، ما شما اونایی که سنشون بالاتره بودی تو جبهه دیدید همینطور بود، واقعا تو انقلاب 57 همینطور بود، تو جبهه همینطور بود، الان هم تو بخشهایی از جامعه هنوز همینطوره، اما تو یک بخشهایی نه. یه حدیثی از پیامبره که فرمودن ایمان، ایمان واقعی کامل نیست، ایمانتون تکامل پیدا نمیکنه الا بیش از 100 خصلت پیغمبر شمردن اینا در شما به وجود بیاد، حالا دقیقش 103 خصلت شمردن. فهمیدن ایمان، ایمان کامل یعنی اینا. وقت یکی از اون 103 تا خصلت فرمودن که همه به هم وصل باشید، توی یک محله مشکل یک خانه مشکل همه تون باشه، توی یک شهر مشکل یک خانواده، یک محله مشکل همه تون باشه، هیچ کس به هیچ کس نگه مشکل توه، این مشکل توه، مشکل همه به هم بگید، مشکل هر کس مشکل همه ماست. ببینید پیامبر میگه این یکی از اون 103 خصلت اینه که وقتی یک مشکلی داره یک کسی، یک شهری، یک منطقه‌ای، همه در رنج او شریک شید، کمکش کنید. اگر شاد شدی یک امکاناتی نعمتی چیزی آمد، تا میتونی بقیه رو در اون شادی و منافع شریک کنی. پیامبر میفرماد ایمان اینه، ایمان زبانی نیست که چهار تا مناسک و حفظ ظاهر، همون یکی از علائمش اینه. حضرت امیر علیه السلام میفرمان که شک نکنید خداوند منت گذاشت بر ما. به مردم گفتن، گفتن یادتون نمیاد قبل از اسلام چقدر وحشی بودین؟ این قبیله با اون قبیله سر چرایی خنددار مزخرف هم دیگه رو میکشتیم، یادتون نیست؟ میمون یه قبیله رفته بوده تو زمین یه قبیله دیگه، اون قبیله گفته میمونتون چرا آمده اینجا؟ جنگ را میفتاد، صدها نفر کشته میشوند، سالها ادامه پیدا میکرد. حضرت امیر فرمودن یادتون رفته چقدر وحشی بودیم، این فرهنگ وحشی بود، چی شد حالا اینقدر همه هر وقت هم دیگه رو میبینید هم دیگه رو در آغوش میگیرید؟ سلام علیکم یعنی صلح بر تو، درود بر تو. شما مگه اینجوری حرف میزدید با هم قبلا؟ هر کسی به فکر خودش بود، بقیه رو دشمن خودتون یا اقلا رقیب خودتون میدونستید. خدا بود و اسلام آمد بین شما، عشق آورد، حالا جور شده همه عاشق همین، همه به هم میگید برادر خواهر، یکی بیشتر داره کسی رو که کمتر داره شریک میکنه با خودش، لباسش، غذاش، امکاناتش رو با او تقسیم میکنه. مهاجرین که آمدن مدینه و انصار، پیامبر فرمود همه با هم پیمان برادری ببینن، هر کس هر یک نفر از مدینه با یک نفر از مکه که مهاجرت کرده آمده برادر بشید، خواهر بشید، پیمان ببندید. همه هم دیگر، هر کسی یک مکی، یک مدینی، یک از مهاجرین و انصار هم دیگر رو بغل کردن، پیمان برادری. خود حضرت پیامبر هم حضرت امیر رو بغل کرد، با اینکه هر دوشون مهاجر بودن، فرمودن که به پیمان برادری با علی. بعد فرمودن این برادری نیست که به هم بگید برادر خواهر، هر چی دارین مدینه انصار با مهاجرین که از مکه آمدن تقسیم کنید، چون اینا تو مکه همه زندگی داشتن، مغازه داشتن، شغل داشتن، خونه داشتن، امکانات داشتن، همه رو برای خدا رها کردن آمدن، اینجا الان هیچی ندارن، اسب و شتر و امکانات و زمینتون رو با هم تقسیم کنید، سه تا چهار تا اتاق داری دو تا شو بده بود، دو تا داری یکی شو بده بود. برادری و خواهری به ایمان و حضرت امیر فرمودن این نعمت رو، این نعمت رو که تو جبهه آب کم میامد آمدن به اون مجروح آب بدن، گفت نه آب کمه، برید به اون یکی دیگه اول بدید، اون بخوره بعد بیاد اینجا. آخه آدم تا خودش مجروح نشه، خون ازش نره، وسط بیابون تو گرما و خطر نیفته، از تشنگی لعله نزنه، نمیفهمه این حرف چقدر سخته که بگی آب برات بیاره، بگی که نه بده به اون اول اونا بخوره، اون یکی بگه به اون بگه نه بده به اون یکی دیگه، که اون طرف میگه من اومدم بالا سر چند تا مجروح آب بهشون میدم، هیچ کدوم قبول نکردن، گفتم بده اول به اون برادر دیگه. بعد که به اون آخری رسید، برگشتم به اولی آب بدم، دیدم شهید شده، یعنی در حال شهادت بود، تو احتضار بود، این گفتی نمیخواد بده به اون یکی. وقت حضرت امیر میفرمان که از هر ارزشی گرانتر و ارزنده تر و از هر موقعیتی بالاتر همینه، قدرت فداکاری. همه حضرت امیر فهمدن مگه همه میتونن فداکاری کنن؟ اکثر بشریت، اکثر مردم، اکثر انسانها نمیتونن فداکاری بکنن، یه اقلیتی میتونن. وقت میشه همین روح و تفکری که حضرت امیر حالا یه وقتی وقت کردید و خطبه قاصعه رو در نهج البلاغه دوستان ببینن، الان وقت نیست راجبش بحث بکنیم، که چقدر راجب این رابطه برادری خواهری، خدمت به دیگران، گمنام، فداکاری برای دیگران، تحمل رنج و ناله نکردن، چقدر اینا به مقامات انسانی به فرمان اضافه میکنه. و یه جایی به فرمان که اگر حتی با کسی کدورتی داری، به تو ظلم شخصی کرده ولی حالا مثلا شرمنده است میخواد جبران بکنه، حضرت امیر به فرمان که قدرت بخشیدن داشته باش، ما قدرت بخشیدن امثال خودم رو من میگم خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. یعنی اگه کسی یه وقتی یه جایی یه کاری کرده، چیزی گفته، ولو که ظاهرن لبخند بزنه، اما نتونیم صاف شیم باش، تا آخرم نتونیم ببخشیمش. الان ممکنه انتقامم ازش نگیری، اما نمیتونیم ببخشیم. من خودم الان چند نفر تو ذهنم که سالها سعی میخوام ببخشمشون، نمیتونم. خب این یعنی قدرت بخشیدن. از تعمیم فرمان اینا جزء ایمان. اگر کسی هر جا دید رابطه اجتماعی و برادری و خواهری زمینه ای هست و کسی رو آورده ولو ازش راضی نیستید، فرمودید که امام فرمودن که روتونو بر نگردن، آغوشتونو باز کنید، بپذیرید. برای وحدت باید هزینه بدی، باید گاهی از یک چیزایی که مال خودته، نفعته یا هوس داری میخوان بگذرید. اگه قرار باشه، فرمودن اگر قرار باشه هر کسی فقط به فکر خودش باشه، امکان نداره شما متحد بشید، امکان نداره تفرقه نباشه. اما باید بتوانید از بعضی خواسته هاتون بگذرید تا بتونید یکدیگر رو دوست داشته باشید، به داد هم برسید و به ایمان جمعی و گروهی برسید و به انسجام و وحدت اجتماعی برسید. نکته دیگه این حدیثی که باز هم کار بسیجی هم کار پرستار. امام صادق علیه السلام فرمودند که رسول الله صلوات الله علیه و آله میگفتند به شما بگم بالاترین و با ارزشترین کار در چشم خداوند چه کاریست؟ دوباره به شما بگم ارزشمندترین کار، گرانترین کار، شریفترین کار از چشم خداوند چیست؟ سه باره به شما بگم چطور میتونید به سرعت رضایت خداوند رو جلب کنید و به مراتب بالای معنوی برسید. خب همه گفتن چیه که سه باره چون میگن؟ گفتن چیه؟ فرمودن بالاترین عمل نزد خداوند شاد کردن دیگران است. یک شخص یا خانواده‌ای غمی غصه‌ای دارن، گرفتارن، مشکل دارن، اصلا تو نمیشناسی شدن، وقت بگذاری بری مشکلشو حل کن. اگه پول پول داری میتونی پول، اگه پولم نداری بری آرامش بهش بدی، احساس کنه تنها نیست، احساس نکنه من بدبخت‌ترین آدم دنیا هم، هیچ کس به فکر من نیست. خیلی اینا چیزه هم آسانه هم خیلی آثار داره ها. این منطق اسلام و مذهبه. امام صادق فرمودن، بارها رسول خدا میفرمودن که با ارزشترین عمل انسانی نزد خداوند این است که این برادران و خواهرانتون رو، مؤمنین رو، جامعه دینی رو برید شاد کنید، نگذارید غم و غصه و اضطراب و استرس در سینه این افراد یا این خانواده ها بمانه. سر از یک چیزی طلاقی داره اتفاق میفته، برید حل کنید، نذارید بشه تا میشه. ورشکسته است، کمک مالی کن، نمیتونی، برو کنارش روحیه بهش بده اگه پول نداری. بچهش مریض لاعلاج شده، احساس میکنه که این بیچاره شده، برو بهش هم کمک کنید، هم نمیتونه کمک کنی روحیه بده، آرامش کن. کسی رو از دست داده، چیزی رو از دست داده، دچار افسردگی و یأس، برو بهش امید بده. خیلی اینا چیز مهمی ها، یعنی بسیجی بودن، پرستار بودن، هر دو توجه کنید، دو تا مصداق مهم همین هست که بقیه رو شاد کنه ولی خودش به رنج بیفته. شاد کردن هم فقط این نیست که یک کارای آسون، مثلا میگه حالا ما میریم به جوک تعریف میکنیم میخنده دیگه، همین خودش بسه دیگه، چه خبره دیگه. فرمان نه، هزینه بده. فرمان شاد کردن مؤمن به اینه که اگر فقیر و گرسنه است کمک مالی کن بهش، اجاره خونهشون نمیتونه بده، کمکش کن بده، جهیزیه دخترش رو نمیتونه کمک کنه، نمیتونه برای پسرش یه اتاق اجاره کنه، ازدواج بکنه، کمکش کن، گرسنه سیرش کن. اینجوری شاد کردن به این معنا. چون دیدید بعضی ها شاد بخواهید، یه برنامه بود میگفت که به زور بخندین، نمره میداد تو تلویزیون بود، نه خیالشون خنده چیزه، گشاد کردن دهن یه اسمش خنده، یعنی مثلا یک حرکت عضلانیه. نمیفهمید که اصلا خنده یه منشأ درونی عقلانی داره، یه منشأ فهم داره. خنده و گریه مسئله جسمی نیست که عضلات صورت تو شکل خنده کنه، اون ادای خنده است. اینه خنده که یه چیزی نیست که بگه خب حالا از دو دقیقه دیگه، از ساعت 3:30 من میخندم ایشالله تا مثلا 3 دقیقه بعد میرم صبحانه میخورم بعد چی میکنم. اینجوریه مگه؟ خنده یه چیزی که اصلا نتونی جلوشو بگیری، یعنی از درون شادی، از بیرون کسی نگاه میکنه نخندی هم میفهمه که این روحت داره میخنده، غم هم همینجوره. حالا اینا نمیفرمان که برید کسی رو بخندونین، البته اونم داره ما. حضرت رضا علیه السلام حدیث ازشون هست که فرمودن هر چند نفر که با هم هستید، جمعی، میهمانی، مسافرتی با هم میرید، سفر هم اسلامی و غیر اسلامی داره، غیر اسلامیش فرمودن اینه که هر کس بگرده بهترین جا رو برای خودش پیدا کنه. دیدید بعضی تو مسافرت یا مثلا خارج شهر یا مسافرت یا مهمانی تا میرسن نگاه میکنه بهترین جا، اگه سرده گرمترین جا کجاست، اگه هوا گرمه اون جایی که سرده کجاست، کجا باشه غذا زودتر بهش بدن، کجا باشه چی بشه، مدوبه همونجا میشینه. بعدم موقع کار خودش میزنه به اون راه، اصلا اونجا نره، چون میخوان سفره بندازن، میخوان ظرفا رو بشورن، شروع کنه با یکی دیگه حرف میزنه. یه دم دیدید اصلا هیچ کس بهشون هیچی نمیگه، خودش اصلا آمده که وظیفه ظاهرنه خودش میاد همینطوری شروع میکنه کمک میکنه به صاحب خونه یا تو سفر، نمیدونم میره آتیش روشن میکنه، چی میکنه، ظرفا رو میشوره، فلان میکنه، جارو میکنه، و همیشه همه غذا بخورن آخر خودش بخوره. اینجوری خب این آدم او حیوانه، هر دو هم ظاهرا مسلمونه. تو بازار هم همینجوره، یه ده آدم هم یه ده حیوان هم. تو سیاست هم همینه، تو دانشگاه هم همینه، تو حکومت هم همینه. آدم داریم، حیوان داریم. رسول خدا میفرمودن از کنار هم بیتفاوت عبور نکنید، به الله جامعه اسلامی دینی نیست. وقتی رد میشی میبینی یه کسی داره آه میکشه، نگو به من چه، برگرد برو بشین باش گرم صمیمی، برای چی آه کشیدی، مشکل چیه، من چه کمکی میتونم بکنم بهت. خب ما اصلا چند نفر ما اینجوریم تو کل مسلمین، تو کل جامعه ما. یه جا دیگه میفرمان خداوند در قیامت که همه از گورها برخواهید خواست و همه دوباره زنده خواهید شد، یک تمثالی و سیمایی با شما همراهه، تنهای تنها نیستید. تو دوران برزخ هم که در و عالم پس از دنیا و پیش از قیامت بودید، اونجا هم گاهی تمثالی، یه چهره، یه صدایی با شما بود، برای بعضیاتون خیلی وحشتناک، برای بعضیاتون خیلی زیبا و آرام بخش. فرمودن که امام صادق فرمودن که یه تمثال و سیمایی است که در قیامت میبینید، که قیامتی که همه میترسن، همه فراری هم. قرآن میفرماد از ننه باباتون فرار میکنید، از همسرت، از بچه هاتون، از رفقا، همه از هم فرار میکنید، هر کسی فقط به فکر خودشه. و اونقدر فشار و وحشت زیاده، هر کسی از اعمال خودش میترسه، که کودک پیر میشه و زن آبستن بچهشو سخت میکنه. در اون دورانی که امام علیه السلام فرمود تو صحرای قیامت که وحشتی بزرگتر از اون کسی تجربه نکرده و همه احساس میکنید تنهایید، به داد نزدیکترین کسان خودتون هم میبینید کمک میخواد بهش نمیتونی کمک، فرار میکنید، از خودت هم میخوای فرار کنید کارایی که کردی. وقت اونجا میفرمان که یه عده میبینید آرام هم، امنیت دارن، راحت هم. تمثال زیبایی پیشا پیش اونها راه میره، و وقتی اون مؤمن اون صحنه های وحشتناک و هولنگیزی رو میبینه تو صحرای قیامت و میخواد بترسه، اون تمثال، اون شخص که خیلی زیبا و نورانیش نورانیست بهتون میگه که اینا مال تو نیست، تو نترسی، وقت تو آرام باش، تو مستحق این وضعیت نیستی، فقط ببین و رد شو. اونم اون مقداری ببین که رنج و ترس سراغ خودت نیاد، فقط بدانی که اون وعده هایی که داده شد تو دنیا همه راست بود. بعد قرآن میگه که بعضیا که جهنمی هم به بهشتی میبینه میگه که آی فلانی، ما که تو دنیا همسایه بودیم، همکار بودیم، فامیل بودیم، من تو ظلمت و تاریکی مطلق من هیچی نمیبینم، ولی تو یه نوری باعثه. قرآن میفرماد که به این بو میگه که برگرد یکم از نورت به ما بده، نقتبس من نورکم. اون میگه که اینجا نور رو نمیشه کسی به کسی قرض بده، انظر من ورائک، از پشت سرتون برگردید، اگر نوری با خودتون از دنیا آوردید اونه، برگرد پشت سر ببین نوری درست کردی یا نه. یا اینجا میفرماد که اونایی که تو دنیا به ریش شما میخندیدن میگفتن اینا مذهبی هن، امولن، اینا واقعا فکر میکنن بهشت و جهنم و خدا و این حرفا هست، این حرفای مسخره چیه؟ قرآن میگه که تو دنیا اینا به شما میخندیدن، تو آخرت شما به اینا میخندید. خب حالا وقت امام صادق علیه السلام میفرمان که شما به اون کسی که مدام به شما آرامش میده، نور میده، زیبایی میده، داره میبرتون به سمت دیگری، ازش میپرسید شما کی هستی؟ او میگه که من اون شادی ها و خدمت هایی هستم که تو به دیگران میکردی برای خدا. همون وقتی که شب بیدار بودی هدف این بود که الان یک بنده خداست داره درد میکشه، کمکش کنم، به خودش، به خانوادهش، فلانی اون مشکل داره، من بدون توقع برای خدا. اون امام صادق میفرمان اونی که اونجا به دادت میرسه همین کارهاییست که اینجا کردی. وقتی که همه فرار میکنن از مسئولیت تو میای جلو، روح بسیجی، تفکر بسیجی. بعد میگه که شادی و کرامت خدای بزرگ رو به تو مژده میدن، این که الان تو این آرامشی که داری اینا هنوز چی نیست، شروعش هم نیست. حالا بیا بریم ببین چه خبره، یا بریم ببین چه خبره، چه کردی. هر لحظه که به یه انسان گرفتاری، به مؤمنین، به کسانی کمکی کردی هیچ کس هم نفهمید، حالا ببین هر ثانیهش اینجا در ازاش چیا هست برات، چیزی که هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده و حتی ولا خطر علی قلب بشر، به قلب کسی هم تو دنیا خطور نمیکنه. یعنی ما الان هیچ تصور هم نمیتونیم بکنیم اونجا چجوریه. بعد میگه تو کیستی؟ میگه من اون شادی هستم که تو در دنیا به اون برادرت، خواهرت، به کسانی دیگری، به مؤمنین رسوندی، شادشون کردی. خداوند مرا از اون شادی و خدمتی که به دیگران کردی خلق کرده و به من فرمان داده در خدمت تو باشم تا همیشه و من به تو مژده میدم. این یکی دو تا تعبیرم از امام رضا حضرت رضا سلام الله علیه عرض بکنم، بعد در خدمت هستیم اگر دوستان فرمایش سوالی نکته‌ای هست بفرمایید. حضرت رضا علیه السلام میگن سالی 10-15 میلیون زائر که در دنیا میدونین هیچ زیارت دیگری در تمام جهان ادیان و مذاهب چنین چیزی وجود نداره. حالا اربعین سید شهدا استثناءً چند سالیش آمده یه جا او جمعیت 20 میلیون و اینها، ای به طور ثابت و مستمر در طول سال سالی 10-15 میلیون زائر در تمام ادیان، مذاهب، ملت ها، شرق، غرب، پنج قاره جهان، هیچ محلی نیست که اینقدر زائر داشته باشه. این تو دنیا اوله، ولی تقریبا اکثر قریب به اتفاق ما که میریم زیارت فقط میدونیم امام رضا خیلی خوبه، ولی از ما یک کسی که قبول نداره بگه ایشون چیه؟ کیه؟ چی میگه؟ مثلا یک دو تا جملهش بگویم چیه؟ چه تفاوتی داره شیعه ای بودن یا نبودن در سبک زندگی؟ باز حدیثی که هم هسته معنوی و معرفتی بسیجی بودنه و هم پرستاری، اگه هم یک جمله امام رضا رو ما باور کنیم و مبنا قرار بدیم، از همین امروز اصلا سبک زندگیمون کلا به هم میرزه، عوض میشه. فرمودن که من فرج ام مؤمن، در یک جامعه دینی هر کس از یک برادر یا خواهر مسلمانش یه مشکلی رو حل کنند، هر مشکلی، من فرج ام مؤمن، هر کس غمی، گرفتاری، مشکل یک مؤمنی رو برطرف بکنه، فرج الله عن قلبه یوم القیامه، خداوند فرمود جوابت اون روزی که همه مشوشن، همه بیچاره، اون روز تو بیچاره نخواهی بود. تو اینجا دیگران رو شاد کردی، خدمت کردی، شاد کردن تو مسئولیتش با خود من، من از قلب تو غم و مشکلات رو بیرون میبرم. این چیزا که تو دنیا میگن آیین شهروندی، شهروند خوب، نمیدونم حکمرانی خوب، در حد شعار باقی میمونه، تو این منطق اسلامی، تو منطق امام رضا علیه السلام، اینا ممکن و واقعی است، چون هدف خداست. حکمرانی خوب توی منظور نیست که ظاهرا پروتکل‌های اجتماعی و قرارداد و دموکراسی و ادای شهروندی و اینا رو در بیاری، طبق قانون بگی که زباناتون این ساعت فلان جا پشت این چراغ بایستین، نه اگر نه جریمتون میکنیم، اگر نه دعوا میشه، اینا این بالاتر از یه حرفاست. آیین شهروندی روابط انسانی و عشق و محبت میخواد. روابط انسانی هم درست نمیشه مگر روابط الهی باشه، یعنی طرف حسابت خود آدم ها نباشن، خدا باشه. اون وقت عشق و فداکاری معنا پیدا میکنه و هر کس هر چه میتواند، حضرت رضا علیه السلام فرمودن هر کس هر چه میتواند به هر که میتواند خدمت کنه. این خیلی عجیبه، فرمودن اصلا یکی از علائم مؤمن اینه که هیچ روزی شب نشه الا که شب که داره محاسبه میکنه بگه من امروز به چند نفر و به چند تا خانواده چه کمکی کردم. فرمودن اگر صبحتون شب میشه و اون روز به هیچ کس هیچ خدمتی نکردین، شیعه ما نیستین. باید بگه امروز من چه کار کردم، برای کی، دیدن کسی رفتم، کمکی به مریضی کردم، فقیری رو دریافتم، کسی که غم دیدش رفتم بهش، یک کاری باید بکنی. فرمودن هیچ روزیتون نباید خالی باشد از خدمت به یک کسی، حل مشکل کسی، زدودن غم از خانه ای، شاد کردن کسانی. اینا ببینید عبادت خدا، شاد کردن انسان. در نگاه مادی غرب اول گفتن خدایی بودیم، خدا رو ولش کن بیم سراغ انسان. اومانیزم، هیومانیزم یعنی خدا نه انسان. خب اون نه خداش خدا بود نه انسانش انسان، ته انسانش هم شده همه جنایات. اما اینجا این منطق میگه خدا پرستی بدون انسان دوستی نداره، انسان دوستی، بشر دوستی هم بدون خدا باوری حقیقی نمیشه، موقت نمایشیه، یه جایی میخوای جبران بشه، جمع میشه، یه مرتبه منفجر میشه. ای من 30 سال و 20 سال دارم خدمت میکنم، این شد جوابش، یه مرتبه منفجر میشه، چون آدم نمیتونه تحمل کنه که من یه عالمه فداکاری کنم، بقیه همین نگاه کنه، بعد هیچ کس هم از من تشکرم نکنه، توهینم بهم بکنن، میگه تو دلش میگه گور پدر همتون، ولی چی من باید برای شماها زحمت بکشم، حالا باید انتقام بگیرم ازتون، باید جبران کنم. وقتی خدا نیست اینجوری میشه. پس ببینید یک امام رضا علیه السلام فرمان یک معیار مهم در ایمان دوست داشتن آدم هاست. فرمودن حیوانی اگر میبینید داره درد میکشه، حیوان درد میکشه، گرسنه است، تشنه است، از کنارش عبور کنی بگه به من چه؟ شما ما رو قبول دارید، ما شما رو قبول نداریم. فرمودن درخت تشنه میبینید آب بهش ندید، درخت رو خشک میشه آب بهش ندید، از ما نیستی. خیلی اینا مهمه. پیامبر یه جایی فرمودن عمهاتون خالهاتون سر بزنید، اینا کسی بگه مثلا ما خاله ندارم عمه ندارم، پیامبر یک روایت نقل شده ازشون فرمودن که چرا داریم عمتکم النخله، این درخت ها همه عمته، درخت خرما عمته، خالتکم الزیتونه، درخت زیتون خالته، با این طبیعت خویشاوندید شما، او زیتون او بالا میبینی او دختر خالته، او خرما اونجا او پسر عمته. فرمودن از کنار گیاهان عبور نکنید اگر میبینید تشنه داره از بین میشه. حیوانی که درد میکشه گرسنه تشنه است از کنارش رد نشید. این میشه روح بسیجی، تفکر بسیجی، این میشه روح پرستاری. اینا تعابیر امام رضا علیه السلام هست. اگر هم یک هزارم ماها که میرین زیارت امام رضا، این 10-15 میلیون، اگر 10,000 نفر از کل اینا اینجوری باشی، یه مرتبه یک بازار عوض بشه، یک فامیل خانواده ها عوض بشن. قدرت بخشیدن. پرسیدن بنده خوب چه بنده، انسان شریف کیه که نمرش بالاست پیش خدا؟ فرمودن الذين اذا احسنوا استبشروا، آدمایی که وقتی کار خوب میکنن شاد میشن، یعنی وقتی خدمتی عبادتی جهادی فداکاری نمیکنه ته دلش خوشحاله شاده، به زور نکرد، تو ذهنش این نیست که من ضرر کردم، آقا ما رفتیم جبهه اینقدر زحمت کشیدیم مجبور شدیم جانباز شدیم فلان اینا، ضرر کردم، من از حق خودم گذشتم دادم به یکی دیگه، کلا سرم رفت. امام رضا فرمودن که نه، انسان صالح کسیه که وقتی اذا احسنو، احسان یعنی کاری که ظاهرا وظیفت نیست و جزء حقوق توست، او کار رو که وظیفت نیست انجام بدی، از حقی از خودت بگذری بدون هیچ توقعی به کسی کمک کنی، میشه احسان. امام فرمودن وقتی که داری به کسی کمک میکنی او میخواد بایستی ازت تشکر کنه، تحقیر میشه، تحقیر میشه، او داره از پایین به بالا نگاه میکنه. ما نمیتونیم تو چشم انسانی نگاه کنیم که تحقیر میشه، اصلا این تحقیر نمیارزه به پولی که بهش داری. منتظر وای نستین او طرف هی تشکر کنه، هی تواضع کنه، چاپلوسی کنه، بعد بگه که یه جایی ایشالله جبران. هیچی، منتظری حرفا نباشه. او نباید احساس کنه که دیگه تا آخر عمرش مدیونه در برابر من. شما ببینید بهترین انسانها و بندگان خداوند کسانی هستند که اذا احسنو استبشر، وقتی احسان میکنن، یه خدمت بی توقع میکنن به دیگران، همون لحظه خودشون شادن، احساس نمیکنن یه چیز رو از دست دادن، ضرر کردن، منتظر نیستن او جبران بشه، شاده، آرامش کرده که خب الحمدلله یه کار کردم به نفع خودم بود دیگه. چی؟ و اذا اساءوا استغفروا، معصوم نیستن. وقتی یه غلطی میکنن، وقتی یه غلطی میکنن یادشون نمیره، نمیگن چیز مهمی نبود، استغفار میکنن، شرمنده، اشتباهی، خطای، گناهی، ظلمی میکنن، شرمنده و میخوان جبران کنن. اینا خیلی انسانهای بزرگی هست دیگه. و اذا اعطوا شکروا، وقتی یه چیزی کسی بهشون میده طلبکار نیستن که این وظیفت بود، یه کسی یه کاری برات کرده باید تشکر کنی، باید جبران کنی، چه برسه به اون چه که خدا بهت داده که هر چه هست او داده. و چهارم و اذا ابتلو صبرو، باز بینید روح بسیجی و پرستاری، وقتی مبتلا میشه بالاخره هممون تو زندگی اون مشکلاتی داریم. اصلا یک خانواده یک شخص بدون مشکل وجود نداره. دیدین بعضی از دور نگاه میکنیم به یک کسی میگن به نگاهی چقدر خوشبخته، اصلا هیچ مشکلی نداره. نه، برو جلوتر یکم نزدیک شو ببین چه خبره. خانه بدون مشکل وجود نداره تو دنیا. اصلا دنیا جای همین امتحانات. هیچ شخصی که همه چیزش رو را باشه 100% راضی باشه تو دنیا وجود ندارد. چون اصلا اینجا برای موندن فرمودن نیست. شما از اینجا دارید عبور میکنید از دنیا. اینجا هدف اصلی نیست. اینجا جاده است. بعد فرمودن که بنابراین برای همه شما اشتباهات و خطاهای تو زندگیتون میکنید، مهمه که شرمنده باشید و استغفار کنید، جبران کنید. همه شما مشکلاتی تو زندگیتون پیش میاد، یا مشکل مالی، گرفتار فقر، ورشکستگی چیزی میشی، مشکل جسمی، معلول میشی، مریض طولانی درد میکشی، مشکل آبرویی، یه مرتبه جای آبرویت میره، مشکل چیز ورشکست میشی، مشکل روحی، یک طلاقی، گرفتاری، نزدیکترین آدم به یه مرتبه میبینی معتاد شده مثلا، یه مشکلی پیش میاد. فرمودن بدون مشکل نیست. انسان شریف کسیه که اذا ابتلوا صبروا. وقتی مشکلی براشون پیش میاد وا نمیدن، قوی هم برنامه ریزی میکنن چطور حلش کنیم و از پا در نمیان. صبروا، صبر، مقاومت، قوی هم زود شروع نمیکنن به خدا فوش بده، به مرد شور این دنیا رو ببره، خدای کجایی پس چیکار میکنی، به بقیه دور و بقیه همه رو فوش بده، همه رو یک کار کنه، همه بیزار بشن از خودشون. بعضی های مشکل دارن اینقدر نق میزنه و زر میزنن که دور و برش خانوادهش رفقاش همه بیزارن، تا میاد میگه آی بازی آمد فرار کنید یا خیری نیفتیم، یعنی از اول تا آخر میاد نق میزنه و زر میزنه. مشکل داره ولی آرامه، هی به این و اون نمیگه. دیگه چی؟ و آخریش و اذا قذبو عفو، قدرت بخشیدن دارن. امام رضا علیه السلام فرمودن میخواد بفهمید کیا آدم های بزرگی هن، کیا حقیر هن، به همین 4-5 تا نگاه کنید، هم فرد، هم خانواده، هم یک جامعه. و آخریش قدرت بخشیدن دارن. اذا قذبو، فرمودن همه شما بالاخره عصبانی میشید سر یه چیزه. حالا اونایی که آدم های بزرگی هن سر مسائل بزرگ فقط عصبانی میشن. کسی هم امثال بنده حقیرم کوچکیم، چرا مثال کوچکم عصبانی میشه؟ فرمودن عصبانی میشید. فرقش آدم ها در اینه که وقتی عصبانی میشن اول از چی عصبانی میشن، دوم عصبانی میشن قدرت دارن ببخشن کسی رو یا نمیتونن ببخشن. فرمودن ما کسانی رو قبول داریم که میتونن ببخشن. عصبانی شده میتونم یک چیزی بکاری بکنه، یک چیزی بگه، ولی خودشون رو مهار میکنن. خشم و پیامده های خشم و همون کسی که منشأ خشمش شده میتونه ببخش. این رو امثال بنده که عصبانی مزاجن میفهمن چقدر سخته. فرمودن ملتقت فئتان قط. امام رضا علیه السلام هرگز دو نفر، دو گروه با هم درگیر نشدن سر یک چیز مادی، دعوا و قهر و کینه بین دو فامیل، دو خانواده، دو نفر به وجود نیامد. الا نصر اعظمهما عفوا، اون کسی که زودتر میتونه ببخشه، اونی که بیشتر میبخشه، اون مورد توجه خداونده. او که راحتتر میبخشه خدا طرف اونه. اینا تعریف اسلام و تعریف تشیعه، همون روح بسیجی و روح پرستاری دقیقا همش همین هست. و السلام علیکم و رحمت الله.